بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی و پس قرائت صلات شنبه هفتم اردیبهشت 1381 برابر با 14 صفر المظفر 1423.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. پس در رابطه با این بود که ببینیم که این ادغامی که به نام ادغام صغیر و یا ادغام کبیر نامزد شده، آیا اینها واجبه که باید رعایت بشه در نماز، وجوبی داره یا نه؟ و ما درباره ادغام صغیر و کبیر توضیحاتی را در درس‌های گذشته دادیم خدمتتون. این مسائل چیز عام المنفعه است. خوبه انسان در درس مثلا حواسش جمع کنه، اینا به دردتون می‌خوره. فقط اختصاص به درس نداره. اینا یه اطلاعات عمومی است که برای اهل علم بسیار مفیده و در جامعه قرائت خوانی اگر ما روحانیون اینها رو بلد نباشیم و دیگران از اون جهت بیشتر برخوردار باشن، برای ما شکسته. من چون دیدم بعضی از عزیزان روحانیون میان در جلسه قرائت خوانی، میبینیم خیلی قرائتشون دست پا شکسته است. گذشته از این که خود آیات رو غلط میخونن بعضی موقع، میگیم خب اون شاید چشمشون اشتباهی رفته، مثلا کلام و حروف ندیدن. ولی میبینیم اصلا از نظر قواعد تجویدی و قواعد قرائتی هیچی بلد نیستن، در حالی که ما میبینیم یه سلسله مردمانی که به ظاهر عوامن، یعنی اینا درس خوانده به صورت نیستن، ولی میبینیم قرائتشون خیلی عالیه، جدا قشنگ قرائت میخونن و قواعد تا حدی بلدن. اینی که یه خورده آیین اهل علم خیلی بی اهمیت شدن، من تو در درس احساس میکنم، بعضی رو چشمان میبینم درس رو اهمیت نمیدن. یه روز بیان، یه روز نیان، دو روز نیان. اصلا یاد گرفتنشون معلومه که خیلی سختیه. بریم درس آجاها بشینیم و گوش کنیم چیزی بخوان، اینجوری نباشه. اینها یه اطلاعاتی خیلی هم برای من مفیده، هم برای شماها. یعنی من باید بلد باشم، شماها هم باید بلد باشید. در جامعه مردم امروز از ما روحانیون انتظارات اینا رو دارن، چون اینها جزء لوازم اولیه روحانیته. ما اگه بلد نباشه قرآن و قرائت قرآن و اینا رو بلد نباشه، خب خیلی برای ما شکسته، عیب بزرگی. اینی که من از عزیزان تقاضا مندم این دو سه روزه بحث ما چون در رابطه با قرائت هست و قواعد عربی و قواعد علم نحو و قواعد علم صرف، یکی از ضروریاتی برای طلبه هست. استدعای من اینه که خوب حواستون جمع کنید، اسماشو خوب یاد بگیرید، جهتشو خوب بلد بشید. یه موقع اگه دو جایی براتون لازم شد، حداقل تو ذهنتون بمونه. اگه تو دفتران نمی‌نویسید، اهل نوشتن نیستید، با اینکه امام صادق می‌فرماد احفظوا به کتبکم، حضرت میگه بنویسید درساتون رو. چرا دست ننوشته بیای بگیرید رد بشید؟ احفظوا به کتبکم فإنهم تحتاجون إليك بعد ذلك. ای قربان لب دهنش امام صادق میگه شما محتاج میشید به این نوشته ها. شما نمی‌نویسید، همون یه سر درس رو می‌شینید و میرید، نه نوشته ای، نه مکتوبه ای، نه مرغومه ای. بعضی از شاگردان بزرگوار میاد پیش ما، آقا نوشته ای چیزی داره؟ نخه، من دیگه نوشته ندارم. درس رفتن که چیزی آدم ننویسه اصلا هیچی، نه منزل بنویسه، نه پای درس بنویسه، چی درس رفتن؟ بنده علیاذ بالله ثم علیاذ بالله خدای نخواسته تسکیه نفس نشه، و ما نزدیک 15 سال یا بیشتر کمتر درس خارج علما رفتیم، همه الان بعد نوشته‌هاشون تمامو دارن. تمام نوشته های مرحوم آقای داماد، مرحوم امام، مرحوم آیت الله حائری، مرحوم آیت الله عراقی، همه این نوشته ها رو الان بنده همه رو نوشتم، از مرحوم آقای شارودی، آشخبوسوی شارودی، تمام علما رو، هر چی اینا فرمودن من همه رو یادداشت کردم نوشتم. الان میبینم چقدر اون نوشته ها به درد من میخوره. آقای میرم مراجعه میکنم، میبینم عجب اون چی که من نوشتم، حتی تو بعضی از نوشته های عزیزانی که درس این بزرگوارا رفتن نوشتن، دیدم اونا ندارن، بنده داشتن. چندین جا خودم نقل دیدم تو قلم بزرگوار افتادم بیان استاد، ولی در قلم حقیر مثلا آمده بوده. حالا ممکن بنده من عکسی که اون داشته باشه، شاید اون بزرگوار یه چیز داشته باشه که من نداشته باشم. هر کی خیال نکنه اینا رو بخوام بگم فقط تنها بنده اینا رو جون، نه، منظور این نوشتجات چیز مفیدیه بابا. همش ندیدم بشین سر دست و بیرید خب دو روز دیگه سوال میکنه حاج آقا فهمید چی گفت؟ من یادم که نیست که من رفتم. الان وضع حوزه ما به این صورت داره پیش میره که میگم احساس خطر میکنم برای این حوزه، برای این. ما بگذارم دیگه خیلی زیاد وارد در بحث این موضوعات نشم، فقط این تذکر دادم که این زحمت هایی که بنده کشیدم الان اینا رو یادداشت کردم، چه از جواهر، چه از غیر جواهر، چه از کتاب اخبار، چه از کتاب روایات، من چرا بعدا براتون میخونم، مدارکشون هم براتون نوشتم، همسوری نیست. اینا رو خواهش میکنم اهمیت بدید، توجه داشته باشید، یاد بگیرید که انشاءالله به درستون بخورید. حالا این قسمتی که الان ما داریم میخوانم بحث میکنم، یه قسمتیش الان امروز یه مختصری شده داریم بیان میکنم، جواهر داره، بعضی از علما دیگه دارن، اینا نوشتن، منتها دیگه مبسوطن کمتر زیادترش متفاوت، صاحب جواهر یه جور بیان کرده، علمای دیگه یه جور بیان کردن، بعضی ها مفصلتر نوشتن، بعضی ها مختصر همین حرف صاحب جواهر آوردن مختصرش کردن، یک رمزی شدن، اونش دیگه حالا میل شما هست، هر جور که نظر مبارکتون نوشته میشه و یاد داشت میدید. حالا از جمله مسئله که اشاره کردیم روزهای گذشته درسی حتما یادتون هست، ادغام صغیر ادغام کبیر چه معنا کردن براتون و چرا ادغام صغیر میگن، چرا ادغام کبیر میگن، اینا رو من توضیح براتون دادم و بعد گفتم که ادغام کبیر که مسلماً واجب نیست، رعایتش رو علما قبول ندارن، خیلی از بزرگان هستن ادغام کبیر رو لازم نمیدونن، بلکه بنده بعد از مراجعات مفصل به کتب فقها دیدم در بعضی جاها احتیاط خلافش کردن و بودن اصلا احتیاط ترک ادغام کبیره، مناسک ککم اصلا گفتن این محلش رو هست، بعضی از علما از این ور نه تنها واجب نیست و بودن به نظر ما رعایت کردن ادغام کبیر خالی از اشکال هم نیست. خب ادغام کبیر رو خیلی زیاد قائل به وجودش هم نداریم، خیلی هم من درد سر بهتون نمیدم معطل کنم بلش کنیم، ولی ادغام صغیر رو چرا روی ادهی قائل به وجود هم در ادغام صغیر میگم ادغام واجبه. حالا سخن در این بود که آیا در ادغام صغیر، صغیر به چه معنا شما میکنید؟ ادغام صغیر منظورتون از ادغام صغیر چه معناییه که بگیم یجب رعایته؟ در معنای ادغام صغیر هم میبینیم متاسفانه دچار اختلاف شده در زبان. ادغام صغیر رو هم نگاه میکنیم کسی که جورا جور معنا کردن، که مرحوم صاحب جواهر میفرماد اگر منظور علما از ادغام صغیر که در اینجا میخوان بگن که واجبه اینایی باشه که الان ما در خدمت شما توضیح میدیم، محضر شما هستیم، اگر اینها رو بخوام بگم خب ما ممکنه در بعضیاش خدشه بکنیم. فرمودن اگر منظور شما از ادغام صغیر مثلا موضوع ادغام در یرملون باشه، در حروف یرملونی باشه، خب با دیگه رای داره، ولی که بعضی ها قبول نمی کنن هم جلو صاحب جواهره. اگر حروف یرملون رو بخواید بگید که ادغام در ایش هست و واجبه، که اشاره کردن یرملون عبارت از این شیشت حرفه که در مقابلش در آخرین کلمه اولا نون ساکنه و یا تنوین باشه و در کلمه بعدی اولش یکی از این شیشت حرف باشه، یرملون یه و ره و نیم و لام و واب و نون. این ادغام اگر چنانچه منظورتون باشد، خب حروف یرملون خیلی از علما قائل به وجوبش هستن و نظر خود حقیرم در عروه احتیاط واجب کردم، خود حقیرم در عروه دارم میگم احتیاط واجب آن است که یرملون رعایت شود، توجه دارید. و البته وجوب ادغام در حروف یرملون علاوه از این که نقل شده اجماع قراء بر این مسئله که قراء قائلن اجماع نقل کردن، کما اینکه این مطلب نقل شده از تیسری و سراج الغاری و شاطبی، این از علمای اهل قرائت هستند که عرض میکنم خدمتتون، مال اهل سنت، تیسری و همچنین سراج الغاری شاطبی، اینا نقل اجماع کردن بر اینکه ادغام در چنین جاهایی واجب باشه، مخصوصا در ادغام نون ساکنه و یا تنوین اگر بخواد ادغام بشه و برخورد بکند به لام و را، این مسلم گفتم واجبه. اگر چنانچه برخورد کنه نان ساکنه و یا تنوین ملاقات کند، یعنی آخرین کلمه ما بخورد به اول کلمه مقابلش لام باشه یا اون کلمه مقابلش اولین حرفش ر باشه، ادغامو در اینجا حتما میگن واجه. مثلا میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. این هدل میگن باید به لام بخوره، چون تو هدن تنوین داره، هدن این تنوین عارضی داره و این تنوین میگن وقتی باید خورد که به لام مقابل حتما باید ادغام بشود. هدل للمتقین باید تنوین بخوره به لام، یا مر ربک نون من که نون ساکنه هست خورده به ره مقابل کلمه مر ربک، این میگن واجبه، حتما باید ادغام بشود، لازمه. لاکن لا یعلمون نون ساکن بخورد به لام، حتما میگن ادغام واجبه. خب اینها رو قائل شدن، اینه بالخصوص اسم بردن. حالا البته حروف یرمنون من عرض کردم خدمت شما، حروف یرمنون اینها رو میگیره، ولی اینا میخوام بگم اسم بردن بالخصوص وجوبشون. و داره یکی که خدمت رو تقدیم میدارم آمده گفتن مثلا اینم همینطوره، بلکه همچنین باز قراء ما واجب دانستن ادغام در حروف مد را، حتی گفتن اونجا هم ادغام یا چه بسا اظهار، حالا عرض میکنم توضیح میدم خدمتون، اونجا هم آمدن این حرف رو زدن. مثلا گفتن آمنو و عملو، اینا حروف مده، حروف مد را مستحضری، هر حرف میگه حرکت متشابه و متماثل پشتریش داشته باشه، یعنی واب مقابل مضمون، فتحه که بخواد باشه الف مقابلش مفتوح، یا مقابل مکسور، اینه میگن حروف مد. والذی مد کشیده بشه مثلا آمنو عملو، اینها رو تعبیر میکنن که به مد اینجوری، نه خیلی مد واجب، حالا مفصلش رو نمیخوام بگم. گفتن حتی در این هم آمدن گفتن که واجبه، مثلا باید حتما طوری بیان بشود به حالت ادغامی، ادغام روی معنا کرده، ادغام صغیر رو که حتی اینم بگیره، گفتن ادغام صغیری که ما میگیم یعنی حتی این مد رو هم بگیره، مثلا این مد آمدن طوری معنا کردن مثلا. و گفتن مراد از ادغام صغیر چه بسا معنایی که اوسع بگیریم، همه اینا رو بگیره، با اینکه چه بسا از اینا اظهاره، بعضی هاشون اظهاره، نه مسئله این که ادغام باشه، چه بعضی هاشون ادغامه، بعضی هاشون مده. صاحب جواب میگه اصلا من قبول ندارم که مد رو با ادغام بشه گفته بشه، اصلا منافات با ادغام داره. صاحب جواب میگه رب ما یمکن ایدعا منافات المد مع الادغام، ادغام چی رو گفتن؟ ولی خب میبینیم در بعضی کتاب ها که مطالعه میکنیم، ببینیم ادغام صغیر رو جوری معنا کردن که حتی با مدی که در باب مد اینا داره اینا هم آوردن. مثلا دقت کنید چی میخوام بگم، با مد واجب را هم تحت عنوان ادغام صغیر بردنش، یا جایی که یجب الاظهار اینو بردن تو ادغام صغیر. مثلا کجاست که یجب الاظهاره؟ فرمودن مثلا نانی که در وسط کلمه قرار بگیره، نون، نونی که در وسط کلمه قرار بگیره، این نان مثلا حالت اظهاری رایت بشتاده بشود، اینجا را بعضی ها فرمودن به ادغام صغیر باز واجبه. مثلا مثال هایی که برای این مطلب زدن، مثل این مثالی که الان خدمتون عرض میکنم، آمدن گفتن مثلا در مثل این مثالی که برای نون اد دنیا و بنیان، دن یا میگن اینه باید اظهارش بکنه، دن یا این نونی که در وسط قرار گرفته باید اظهار بشه، ظاهر بشه، بن یام، این وان، سن وان، این سن وانی که تو قرآن داریم، سن وان باسا، فرمودن این نون باید اظهار بشه. گفتن دنیا، بنیان، قنوان، سنوان، اینا یجب و اظهارو، ادبابی که اینا هم جز اظهار صحیحه، مثلا یجب و اظهارو مثلا. چرا؟ برای که در قبال نامی که در مضاعف آورده میشه از او جدا بشه، مثل حیان، بوان، این نون اینجا با اونا جدا بشه، خاصی نخوره با اون نانی که در باب مضاعف آورده میشه. اونجا معمولا یجه باید که باید اضعاف صحیره و باید حتما اظهار بشه و این نقل اجماع شده. ناقل اجماع هم همون آقای شاطبیست، ایشون نقل کرده و جماعتی که اجماعی بر این مسئله داریم که این باید حتما ظاهرش بکنه انسان. و همچنین باز اجماع ادعا شده است بل لزوم اظهار در کجا؟ در نون ساکنه و تنوین که قبل از حروف حرف بیاد. بنده یادم بیاد اون اوائل طلبیین بود، در گرگان که بودم یه جوانی آمده بود، البته اهل علم هم نبودیشون، یه جوانی بود که کسلواری بود، آمده بود به عنوان جلسه قرائت قرآن خانی بود، وارد شده بود و اینا. من یه جلسه قرآنی داشتم، این وقتی وارد شد واقعا من لذت بودم، دیدم چقدر ماشاءالله تمام این قواعدی که الان ایشون داره صاحب جواب اینجا میگه، اون بزرگوار حفظ بود و سر دست میاد میگفت و من بهش گفتم شما اینا رو بیان کن که ما به استفاده کنیم. اینقدر خوش آمده بود ازش که این رفته بود تحصیل کرده بود، یاد گرفته بود اینا رو. و من اینهایی که الان داره صاحب جواهر اینجا میگه، بنده اینا رو اون زمان یاد گرفته بودم و علت دنبالگیری بنده در باره بره همون بزرگوار شده. خدا جزای خیرش بده، اگر زنده است که خداوند خیرش بده. منظورم ببینید این مطالبی که الان صاحب جواهر داره اینجا میگه، تقریبا حالا بنده که ادعایی نباشه اینا رو بنده بلد بودم، ولی از برکت همون جلسات بود. حالا ببینید اینجا صاحب جواهر همون رو داره تکرار میکنه که بنده داره، ایشون میگه اظهار در نان ساکنه و تنوین واجبه که باید بشه، در صورتی که مقابلش حرفی از حروف حلق باشد، یعنی از اون شیشتا حرف. اگر حرفی از حروف حلق که الف ه و عین ه و غین ذات اینا که داریم، که اگر حروف در حروف حلق باشه، فرمودن اینجا مثلا علیمون خبیر، علیمون حکیم، این من باید خودش نشان بده، ظاهر کنه نونا. گفتن یجب با اظهار شود نونی که در آخرین کلمه یا تنوینی که در آخرین کلمه قرار میگیرد، در صورتی که حرف اول کلمه بعد یکی از حروف حرف حلق باشد، این باید نونش ظاهر بشه، واجب اظهار این نون. بعد یا گفتن مراد از ابغام سمیر حتی اینم هست که یجب اظهاره، اینم واجب اظهار بشه. و یا همچنین باز ادعای اجماع شده بر قلب میم، باید ادغام بشه میم به بوقتی ملاقات کرد، من بعده، ببین اینجا من بعده، این باید که بیه مقابل، ولی اینجا میگن میم میشه. اما در چه صورت اینه؟ هر دو رو بیان کردن. یه موقع اگر نون ساکنه در مقابل بخورد به با میشه میم، من بعده، با اینکه نون داره ولی نام مبدل به میم میشه، میشه من بعد رفته، نباید من بگیدا. من از نظر قاعده تجویدی غلطه، من بعد، من بعد میگه. ببینی جان همینطور و قلب و هما، باز برمیگرده به همون نون ساکنه و تنوین، و قلب و هما بالمیم اذا لاغ یا بارا، هرگاه ملاقات با با کردن، این نال ساکنه و تنوین چی میشه؟ مبدل به میم میشه. اینم با اجماع ادعا کردن، بلکه میبینیم ابن مالک هم تصریح کرده به این مال که حتما باید اینجا ادغام بشود، توجه داشته. اما اگر نه، همین نون ساکنه و یا تنوین ملاقات کنه با غیر اینایی که اسمشو بردی، غیر میشه با و اینایی که الان عرض کردیم، اگر به غیر اینها بود، به غیر لام، به غیر را، همینه که توجیه دادم خدمتتون، اگر به غیر اینها بود دیگه نخه، اونجا ادغام واجب نیست، یعنی جز به ادغام صریح نیست، یعنی جز به اخفاء، به حالت اخفایی. اخفاء چیه؟ اخفاء رو کجا میگن؟ اخفاء میگن یه حالتی هست که بین الادغام میاد و الاظهار. هر جا میگن اخفاء معنیش اینه، یعنی حالی هست بین الادغام و الاظهار خارن عن تشدید، باید برهنه از تشدید باشه. این میگن اخفاء، یعنی که انه صدای خود پایین میاد، یه حالت نرمش به خودش میگیره، بعدن دوباره کلمه خودش نشان میده. اینو بهش میگن اخفاء، اینو پنهان کردن، یعنی اون حرف خودش رو پنهان میکنه در منهای صدا، پنهان میکنه. ولی زا میگن الاخفاء هو حال بین الادغام و الاظهار عارن عن تشدید، تشدید دیگه نداره. اینو بهش میگن ادغام. پس ما الان سه حالت تجویدی رو اینجا خدمت اشاره کردیم و البته خدا رحمت به مرحوم عثمان کاظم یزدی رو در عربه آقای ملازم فرمایند در حول هوش این مسئله که ببینید 41 42 تا میرسه 50 خورده در باب قرائت زیادتر از این هاست. حالا دیگه خیلی زیاد نیوردن با صاحب جواری خود سر پرده جمع آورده، اصلا اونجا زیاده، اشمام هست، اماله هست، تردید هست، افهام هست، اینها یا چجوری و کشونه همه بیان کردن ها. حالا فعلا تا اینجا ما این مقدار رو خدمت رو تقدیم داشتیم که صاحب جواهر هم دلش آمده متعرض بشه و بودم این که اینها من اونها هم یه جا جمع کردم چون میخوام یه دفعه استدلال بکنم و بعد وارد در اصل قضیه بشم که من هدفم اونه. من اینا همه رو ردیف کردم براتون نوشتم، بعد حالا میخوام توضیح کلی بدم. خب حالا میگن مراد از ادغام صغیر علما چیه؟ صاحب جواهر میگه مرادتون از این که میگه ادغام صغیر واجبه چه معنایی مرادتون از این هست؟ اگر منظور شما از ادغام صغیر خصوص خود ادغام مراد باشه، مثل همون ادغام یرملونی، مثل ادغام نور و تنمی، اگر خصوص اون رو داره میخواد بگید ادغام واجبه، خب البته این ادغام از علما فقها هم قائل وجود شدن، این فقها هستن و من نحن و من هم اگر قابلیت داشته باشید انا من هم من هم یکی از این بزرگانی هستم که احتیاط واجب کردم برای واشتلا بروجیریت واجب کردم، مرمون تمام رفت و لعنی اصالاش رو نگاه کردم خیلی از آیوز فرمیدن لازم رعایت میشه. برفی یرملونی منظورشون صاحب جواهر میگه نه من خیلی به نظرم چنگی به درم نمیزنی، صاحب جواهر حتی اونش هم وجوبش سخت شدیده بار بره، میگه اگه مراد ادغام صغیر هم باشه گرچه در اون اجماعی زیادی داریم نقد بده، ولی من به نظرم سخته که بگیم باز واجبی، ولی خب به جای زیادی هست با آیلت هم اگه ادغام صغیر مراد اون باشه خب تا حدی حسن علمای بزرگوار ما هم قبول کرده. ما اگه مراد از ادغام صغیر یه چیزی وسیع تری بگیرید، اگه مراد از ادغام صغیر اوسع من ما سمیر باشه، خیلی اونایی که اظهارش واجب برن بگیرد و همین هایی که ما چند تاشو مثال زدیم که میگفتیم اظهار یه بگیم مراد اینه مد رو هم بگیرد و مثل مد واجب و اینا مد متصل مد متصل اینا رو اگه بگیره که این باشه صاحب جواهر میگه و سخت همه این حرفانیم تا قبولش کنن که یه بحثون او منعون بلکه درش بحث هست بس میگه یه منع است حتا با صاحب جواهره چرا؟ برای چی؟ برای روشن شدن این مطلب از اینجا بنده وارد میشم. وجوبی که در این ادغام میگن واجبه، میگن یجب الادغام مثلا فی ادغام صغیر، حالا ادغام صغیر طبیعی که بلش کنیم، این وجوب مراد چه وجوبی ادعا میکنن؟ این وجوب چه وجوبی ادعا میشه؟ چطور؟ یه موقع مراد از وجوبی که علما ادعا میکنن که واجب است ادغام صغیر، منظور اینه الوجوب عند القراء، منظورتون اینه؟ یه موقع مراد از وجوب یعنی وجوب عند القراء، حالا قراء سبع است یا عشره، ان شاء الله من بعدا براتون توضیح میدم چجور شده این چند تا آمدن برای توضیح میدم. یه موقع وجوب مراد عند القراء، اینه بخواد بگی قراء واجب میدونن. یه موقع نه، وجوب را نه فقط میشه قراء، پس چی؟ میخواد بگید واجب است، اینه واجب است علاوه از اون که عند القراء واجبه، عند النحویین، عند صرفیین، علمای نه، علمای صرف، واجب میدونم. اگر منظور شما از وجود این باشه، خب حالا ببین فرق میکنه. بله صاحب جواب میگه اگر مراد از وجود وجوب عند القراء، ما عند القراء رو نمیتونیم واجب فتوا بدیم. وجوب ادغام عند القراء ما نمیتونیم موضوع فتوا قرار بدیم، بگیم فیجب و ادغامه. من تو رسالم بیارم که مقلدین من بیان بگن آقای صاحب جواهرم میگه ادغام واجبه، وجوب قرائی رو من نمیتونم بگم. چرا نمیتونیم بگیم؟ جناب از آیت الله بزرگوار استاد الاساطیر جناب صاحب چه نمیتونیم بگیم؟ میگه که برای خاطر این نمیتونم بگم. میگه آخر قرائی رو بگم واجبه، نمیتونم مزروش از وجوب چیه. قراتی بودن واجبه، من چی میگم واجبه؟ شاید منظورشون از وجود از باب تأکد الفعل باشه، تأکد فعله، یعنی که انه این عمل انجام بگیره، این تظاهر انجام بگیره، یعنی احسن بشه، تحسین بشه، از این باب باشه. همطوره که مرحوم شهید رحمت الله علیه هم رعلا رو گفته، مرحوم شهید گفته احتمال میدم از وجود عند القراء منظور تأکد الفعله، یعنی که انه این فعل رو روشنش کن، واضحش کن چه فعلیه. این باشه این وجوب فتوایی نمیتونه باشه. توجه داری چی میگم؟ یا مراد از این وجوب وجوب تجویدی باشه، یعنی اگر کسی میخواد قرائتش مطابق با تجوید بشود لازم است که این رعایت رو، مثل وجوب شرطی که ما میگیم چیزی وجوب شرطی رو نافلم میاد. من برای تقریب ذهنیتون میگم، اگه یادتون باشه وجوب یادتون هم نافله میگفتیم مثلا واجبه در نافله سوره حمد رو بخون. خب اون نافله نافله هست دیگه، این حمد خوندنی چطور میشه واجب باشه؟ خودش واجب نیست، حمدش واجبه. میگن نه مراد وجوب شرطیه، یعنی اگر میخوای نافله بخونی باید حمد بخونی، درسته؟ اینجا وجوب رو شرطی بگیری. وجوب شرطی هم که یعنی اگر میخوای قرائت شما با تجوید باشد واجب است اینو رعایت بشه. خب اگر این معنا مراد باشه این وجوب فتوایی نیست، این وجوب فتوایی فقهی نیست، این نمیشه فتوا داد. معنی ذاتا مستحبه، نه وجوب باشه. پس وجوب عند القراء ما نمیتونیم روش فتوا به وجوب فقهی بدیم، ما بگیم یجب و فقهن نمیشه وجوب داد. ولی اگر چنانچه مراد از وجوب اهم بگیریم، یعنی نه منظور فقط این دل قرار وجودی که حتی نحویین هم اونو واجب بدانن، صرفیین هم اونو واجب بدانن، اون وجوب دیگه ما باید فتوا رو شدیم، باید فتوا بدیم. چرا؟ مثلا چه فرق میکنه وجوب این دل نحویین و صرفیین؟ میگه ها فرقش اینه، نحویین و صرفیین که وقتی یک چیزی رو میگن واجبه، از نظر مقتضیات قواعد قانون میگن، قانون لغت، قانون نهج العربیه، وقتی در نحو میگن باید فاعل چجوری خونده بشه، مفعول نظر قانونی، مفعول چجوری خونده بشه، منصوب قانونی، قانونی یعنی چه؟ یعنی اگر این دو خوانده نشود مغیر المعنا، معنا تغییر میکنه، مشتق به هم میخوره، یه چیزی که موجب تغییر در معنا میشود، یه چیزی که تغییر در اشتقاق بیاره، تغییر در مضمون مفاد میشه. این نمیگه کلمه ای را معناش عوض کنه، همچنین کلامی را از معنا تغییر بده، همچنین این وجوب عند النحویین و صرفیین وجوبی است که میشه فتوا بهش داد و باید ما فقها بهش فتوا بدیم که واجبه. ببینید هر صاحب جواز چی شد؟ پس میفرماید بیا ببینید این قواعدی که تا حالا براتون خوندیم وجوب عند القراء یا وجوب عند النحویین است؟ اگر هست باید رعایت بشه، اگر فقط عند القراء نه وجوب رعایت. بنابراین پس اینی که ما ادغام صغیر رو قبول نمی کنیم وجوبش رو، صاحب جواهر میگه، میگه با ادغام صغیر مخصوصا اگه بو معنای وسیع اشتراط داشته باشه نمیتونی قبول کنیم، چون وجوب عند القراء نه وجوب عند النحویین و صرفین باشه. بله، اما در یرملون اگر قبول کنی که مکه ابن مالک هم تصریح کرده، اگر یرملونی قرار بشه در نحل معنای ادغامی رو بهش بگن و در قاعده قانون لهجه عربی ما حقی نداریم، اونش هم خب محل بحث، خب ما احتیاط کردیم بعد از اون گفتن نبودیم نداریم. خب حالا اگه قاعده عربیت باز اخنینی همین تعبیر کردن که یا قانون لغت اقتضا کنه یا نهج العربیت، یه جوری باشه این تعبیر، چون تعبیر هر دو رو داره، این نهج العربی باشه باز خب مشکلی، حالا اگه احتیاط هم کردیم سطح ما نداریم برای همین، چون نیست ابن مالک به لحاظ قارئ قرائت نیست، به لحاظ نحویت هست میگه، اینی که این قاعده شبهه شده بعد از علما احتیاط کردن که فرمودن مثلا اونجا رعایت میشه. حالا قاعده کلی رو خواستیم ضابطه‌شو محضرتون تقدیم بداریم. حالا بنده تا به اینجا که رسیدم دیدم که مطلب یک انگیزه دیگری اینجا به وجود آمد و اون انگیزه اینه، این بیان صاحب جواهر چی میخواد بده؟ حالا واقعا قانون علم نه بلیسه همینطوره که حرف صاحب جواهر همینطوره، واقعا این قواعدی که در علم نه هست و علم صرف هست، این قواعد برای همین جهت تشکیل شده به جهت رو روشن کنه برای این انگیزه شد که ما یه خورده مسئله رو با عاجز آیو بیشتر بازش کنیم که بره ببینیم اصلا این مسئله ریشه این نه و صرف چطور این مطلب اینجور شده که صاحب جواهر این ادعا کرده و عده از فقها هم همین بیانو دارن و مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه مفصل بیان اینجا وارد شده، خدا رحمت کنه شیخ بیری، واقعا همینطوره یا نه؟ ما باید بگه اصلا این قضیه ریشه نحو و اینا از کجا تشکیل میگرفته که اینجور قاعده براش تنظیم شدن، ولذا ما الان بساطی که در جواز کردیم یک قسمتی از بحث خودمون را در این رابطه بردیم که ببینیم پیدایش نحو و قاعده نحو که مربوط به عنوان اعرابه، عنوان بنایه یا اونهایی که مربوط به بنیه کلمه است که ازش قواعد سر ببینیم از کجا بحث آمده است، چیو شده اینجوری که مشهور بین علما هست من العامه والخاصه، نه تنها باشی حالا براتون آوردن، حتی من العلماء العامه معروفه، علمای شیعه که سر جای خود دارن که میگن استاد و مبتکر و مبتدع نه مولانا و مولا الناس جمیعا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، میگن این بزرگوار بوده که محسس این مطلب بوده، این ادعا میشه که ما تنها نیستیم، علمای شیعه که این معنا رو گفتن و بیان داشتن، ما میبینیم علمای اهل سنت هم اون رجال بزرگشون اونایی که مورخین رأسشونه، این همه علمای سنی ها قبولش دارن، همه مورد اتفاق همه علمای سنیه که این رو جز به بزرگان خودشون میدونن، بعد مورخین عالی مقام میدونمشون، دیدم اونم تو این مسئله آمده همین رو گفته مبتکر در جوامع این اصولی و مدرس نحوی حضرت مولا علیه السلام. حالا خود علمای شیعه گفتن خب مرحوم حاجی مولا اسماعیل صدر که در کتاب تحقیق شیعه داره اون که خیلی مفصل میتونید مراجعه بفرمایید، اون رو ایشون بیان کرد و از علمای خودمون، ولی از علمای اهل سنت که من یکیشون حالا اینجا اسمش رو آوردم و آدرسش هم نوشتم و اگه آقایون خواستن این موقعی دارن ببینن کتابش مانعی نداره، یکی از اونهایی که از علمای اهل سنت این مسئله رو دارد شارح نهج البلاغه ابن عبدالحمید معتزلیه که ایشونم کلامش من این عبارت چه آوردن باید، ایشون در شرح نهج البلاغه یادداشت کنید جلد اول در صفحه 20 در کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحمید المعتزلی کلام ایشونه، حالا ببینید عبارت وعلم ان المبتکر لهذا العلم، مبتکر این علم کیه؟ ان المبتکر لهذا العلم، مبتکر این علم هو علی بن ابی طالب و خودش اون کلام عبارت و من العلوم، علوم و من العلوم علم النحو و العربیه، از جمله علوم علوم نحو، علم نحو و العربیه. و من العلوم علم النحو و العربیه. وقد علم الناس کافتن، شو ادعا بکنه همه مردم میدونن که خیلی عرضی زاد. وقد علم الناس کافتن، همه میدانن. انهو یعنی امیر المومنین علیه السلام، قبلا اسم شریف شو آورده. وقد علم الناس کافتن انهو هو الذي ابتدعه، هو الذي ابتدعه مته تیل نقطه ابتدعه و انشعه علم نحو را انشاء کرد و املا املا کرده و املا علی حمزه است و املا علا عبل اصود دو علی. حضرت املا فرمودن و ابوالاسود دوعلی هم نوشتن و املا علا ابوالاسود دوعلی. من تو پرانتز راجع به ابوالاسود من نوشتم، حالا شما دلتون میخواد بنویسید نمی میل خودتونه. من تو پرانتز نوشتم ظالم ابن ظالم البصری. ابوالاسود اسمش ظالم ابن ظالم بوده، حالا چجوری نامش اینجوری گرفتن؟ ظالم ابن ظالم با زید، ظالم ابن ظالم البصری من شعراء الاسلام و من شیعت امیر المؤمنین علیه السلام، از شیعیان خلت آقا بوده. تیگه مرد بزرگوار بوده، سعادتی. منظورم ابوالاسود این بود. میفرماید که حالا عبارت خود معتزلی رو بخونم: و انشأه و املا على ابوالاسود الدعلی جوامعه و اصوله، جوامع علم نفس و اصولش را ایشون انشاء کرد. من جملته ها، از جمله جوامع که القا کردن، من جملته ها الکلام کله ثلاثه اشیاء. الکلام کله ثلاثه اشیاء، کلام سه قسم: اسم و فعل و حرف. این اولین جمله ای که آقا اینجا فرمود. در بودن بیم هم جملت ها الکلام کلهو سلاست اشیاء، اسم و فعل و حرف. و من جملت ها، و من جملت ها تقسیم الکلمه. باز حضرت کلمه را تقسیم کردن، اون که کلام بود حالا کلمه را بردن. و من جملت ها تقسیم الکلمه الى معرفت و نکره، در بوده کلمه گاهی معرفت گاهی نکره. و تقسیم و وجوه الاعراب، از جمله اونها باز و تقسیم و وجوه الاعراب الى الرفع و النصب و الجر و الجر. اعراب رو حضرت به چهار تا تقسیمش کرد. و هازا یکاد کلام ابن عبد الحلیبه، و هازا یکاد یلحق بالمعجزات کلام امیر المؤمنین. این از دیگه بگیم معجزه بوده. چرا؟ لأن القوت البشریه، لأن القوت البشریه لا تفی، لا تفی به هذا الحصر. بشر نمیتونه به این زیبایی منحصر کنه کل علم نحو رو در این چند جمله. یه فرمایت میگه که لأن القوت البشریه لا تفی به هذا الحصر ولا تنحض بهذا الاستنباط. یعنی که اینجور استنباط زیبایی در میاره. این جمله رو یاد داشته بقیه باشه فردا. غفر الله علیکم ان شاء الله.